دوران کمدی نشدیم. نظر شما چیه؟
بله، همونطور که فرمودید، ما در بهترین حالت الان در دوران پسا تنظیم میشدن، یعنی حتی به پیشا کمدی هم نرسیدیم. در اوایل کلام شما اشاراتی فرمود تحت عنوان تمایزهای موجود در بین طنز و کمدی. من یه جمله از کندرا میگه، میلان کندرا، که و در خصوص تبیین طنز اینجوری گفته که طنز آن چیزی هست که باعث سوء تفاهم میشه، باعث ایجاد سوء تفاهم میشه و این کانوتیشن، این پیش زمینه ما رو بیشتر به پیش زمینه ادبیاتی میبره، همون چیزی که در واقع شما فرمودید. بیشتر در حوزه کلام هست، بیشتر در حوزه شوخی های کلامی هست، بیشتر در حوزه در واقع نحو و سینتکس و سمنتیک زبان هست، ولی کمدی ریشه های دوری داره از ریشه های در واقع ایران زمین و شرق. مما به تمایز هایی که بحث اخلاقی رو فرمودید،
بیشتر فرهنگی، اخلاق هم یک،
این بحث اخلاق مداری، همونطور که مثلا فلسفه توماس آکویناس اشاره میکنیم که اخلاق تا جایی قابل اعتبار هست که در واقع نقیزش رو نقض نکنه، از بین نبره، یعنی تبدیل به ضدش بشه، متا ضد رو نابود نکنه. و این اتفاق در مجموعه هایی که گاهن مشاهده کردیم اتفاق میفته.
خب به قول پوپر هم خیلی نسبیه دیگه.
بله.
یعنی یک چیزی که مثلا تو سرزمین من، در جامعه ما، در فرهنگ ما غیر اخلاقیه، الزاماً جای دیگه اخلاقیه. بله. یا حداقل غیر اخلاقی نیست. از میلان کندرا گفتیم، بسیار بسیار نظر عمیق و موجزیه. من بندم که هیچ کس ابن هیچ کسم و واقعا هیچ مدان، منم یه تعریفی از طنز دارم، میگم طنز مثل زخمی میمونه که روشو بخارونی.
بله.
شاید این تعریف خوبی نباشه، ولی عقیده منه. فکر میکنم که ما هم میخندیم، همین که بالاخره زخمه هست داریم روشو میخارونیم.
بله.
بله، هم خوشمون میاد، همین که زخمه به جای خودش وجود داره. خب ما الان تو کشور خودمون استنداپ کمدین داریم؟
نزدیک شدن، آشنایی با چارچوبه استنداپ کمدی،
من یکی دو نفر میشناسم با تعریف استنداپ کمدین یکم مغایرت داره از نظر من، که نمیدونم، به نظرم اینایی که میشناسم که خیلی هم خیلی هم طنازن و خیلی هم مردممون دوستشون دارن، اینا بیشتر لطیفه تعریف میکنن،
بیشتر نریترن.
بله. بله.
روایت های
همونطور که شما فرمودین. بله. به کمدین خیلی خلاق تر از اینه.
دیگه.
کمدی رو خودش فراهم میکنه و برای هر مجلسی، برای هر اجرایی یک جهانبینی داره. من چند تن از کمدین های ایرانیه که در مهاجرت هستند رو از دور میشناسم، بسیار کارشون خلاقانه است، یعنی اینا جهانی هستن، به هر کشوری که میرن مناسب فرهنگ اون کشور کمدی رو طراحی میکنن و سامان میدن. به نظرم لطیف تعریف کردن اون. یا خب شما بهتر از من میدونین ایجاد خنده راههای متعددی داره، یکیش از راه تضاده، تناقضه. مثلا فرض کنیم که اگر یک تخت خوابی تو اتاق خواب باشه، دیدن نمیشه، خیلی طبیعیه. اما اگه این تخت خواب رو سرش رو بگیریم ببریم بذاریم وسط میدون ونک و بگیریم بخوابیم، خب این طنز دیگه، چون تناقض داره، تناقض محیطی مکانی داره. یا یه نفر مثلا
بیگانه سازی
داره. من فکر میکنم که خب استنداپ کمدی ما به اینجا نمیرسه، یعنی در یک سطحی به نظرم، با تمام احترامی که برای دوستان عزیزمون دارم که کار طنز میکنن و حرفشون واقعا این هست، به نظرم ما هنوز به کمدی، یعنی به استنداپ کمدی نرسیدیم. حالا نمیدونم استنداپ کمدی مهمتره یا کمدی از کدوم مهمتره، بحث اون نیست. بحث این هستش که داریم در باره یک ژانر
نوپا در
این صحبت میکنیم. نظرتون چیه؟
بحث روایت در کلام بیشتر خاطره گویی، بازی با علائق و یه جورای
سمبول ها و استعاره ها،
سمبول های مردمی و مسائلی که مردم رو اذیت میکنه اینا،
دلشون رو خنک میکنه.
بله بله، عذرخواهم بابت استفاده از این واژه. شاید بگیم یک سری پرفورمنس های خالزنک در،
با تمام احترام برای خانم ها.
بله با تمام احترام
میتونیم بگیم خالص علایی مثلا
یه حالت
بله،
یا حالا مثلا به خاله ها توهین نشه.
بله بله بله،
بقیه واژه های میشه خیلی میشه اینا رو تحت عنوان یک سری دوایری که تلاششون اینه که از اون حالتی موجود فاصله بگیرن، ولی در ایدئال‌ترین حالت در همون سطح باقی میمونن. به نظرم خب چون جواب گرفتن از این سیستم، چون تماشاگر راضیه و جواب گرفتن و دیگه نیازی به تغییر نیست، همیشه تغییر دادن سخت در بهتره که نکته رو تو همین فضا نگه داریم و یه خورده قهر تاریخی عوامل اجراییمون در این حوزه با کتاب و یه مطالعه مثلا مقالات و فضای روز هم شاید به نظرم میتونه یکی از دلایل باشه.
کنز خیلی نیاز به تربیت فرهنگی، به اطلاع اندیشه و دانش داره که من از سطح در بیاره، یکم جهانبینی من رشد بده، یکم من سعه سطح داشته باشم، اهل مدارا باشم، اهل تحمل باشم و واقعا بخوام که به یک چیزی بدون قید بخندم و خودم رو رها بکنم
و پرهیز از پیش داوری داشته باشم.
بله، به نظرم همونطور که شما در مقدمه فرمودین، بدون تماشاچی واقعا کار کمدی و هم طنز لنگه، یعنی بدون مشارکت اونها. به همین خاطره که من یه وقتا یه تئاتر میرم که تئاتر کمدیه، اما خیلی به نظرم دراماتیکه. من با صدای بلند میخندم، بلکه به همکار بازیگرم یه انرژی داده باشم، چون واقعا اگر استنداپ کمدین خنده نگیره از تماشاچیش، به نظرم خیلی سخت اجرا کردن برای یک عده تماشاچی عبوس و قهر و اینها خیلی کار دشواریه.
تماشاگری که خندیدن براش سخت شده،
براش سخت شده و خیلی خیلی باید هنرمند باشه، هنرمند استنداپ کمدین ایرانی، خیلی اهل معنا باشه. چون من دیدم خارجی ها به سادگی میخندن.
بله.
مثلا یک آقای دانشمند که فیزیک خونده، هاروارد، می دیدم که ایشون، حالا نمیدونم استنداپ کمدینن یا نه، ولی واقعا برای جمعیت انبوی سخنرانی می کرد درباره هستی، درباره بیگ بنگ، درباره ذره خدا.
ده.
و بسیار مثال ها، مصداقاش، تعریفاش خیلی علمی دانشی بود، یعنی یک وکبولری دانشی بود، ولی اینقدر ایشون تسلط داشت که و ایزن مخاطبش که فوق العاده مجلس خنده آور کمدی درست شده بود، خیلی زیبا. دائم مثلا با این آقای استیون این چیز میکرد، خیلی خوب بود، یعنی واقعا خب اون استنداپ کمدی نیاز به یک دانش اولیه داره، من باید در یک حدی از فهم اون استنداپ کمدی باشم. من از این کار بسیار حاق و پیچیده و
بله بله.
مهمیه.
و این مسئله که میفرمایید یه خورده به نظرم یه پیش نیازی لازم هست برای اتفاق این رویداد و اون بحث فرهنگی بیشتر. مثلا شما در ترجمه های اشعار برشت میخونید که شمایی که میخندی گویا احتمالاً فاجعه اصلی را فراموش کردی.
بله.
که فاجعه‌ای در راه است و همیشه بعد از خنده گریه‌ای در راه است.
بله.
و اشکات رو خواهیم دید. خب
حالا برشت با تمایلات سوسیالیستی، یعنی مثلا از جمله روشنفکراییه که الگوهای چپ داره و همیشه در حال آگاه کردن توده ها و سنگ زدن به مثلا سرمایه داری و این هاست.
بله.
اونا یه خودی به نظرم فرق میکنه، ولی همین که بله درست میفرمایید،
یه حالت چیز شده، حالا انجماد، یک تغییر فرم و نیاز به یک حرارتی داره که در اون جامد به مایع تبدیل بشه.
درست.
اینم یکی از روش‌های خندان داره.
درسته.
که تبدیل حالت مغزی به یک خروجی جدید.
بله. درسته. در حالت جمود نمیشه. اجازه میگیرم ازتون که یک رفت آمد رادیو تهرانی داشته باشه. یک چیزی مقفول واقع شده بود جناب آقای بلیان، الان حافظم رو ورق می زدم، شایدم ما سابقه دیرین سالی در استنداپ کمدی داشته بود، چون که همیشه ما دلغک هایی داشتیم بیشتر در مثلا دربار شاهان و سلاطین و اینها، که اینها خیلی آثار عمیقی داشتن روی دولتمندان بسیار و کارهای کارستان میکردن. اصلا گاهی سلطان با اینها زلف گره زده داشت که بتونه در مجلس سلطان بعضی شخصیتهایی که با او زاویه داشتن رو دست بیندازه تا اسباب چیز کار سلطان رو راحت بکنه. اغلب اینها هم دلقک های با شرفی بودن که از مردم حمایت میکردن و داد مردم رو و صدای مردم رو در چنان محافلی مطرح میکردن، دادخواهی میکردن واقعا، یعنی سلطان رو یا اون اشخاص صاحب قدرت رو به یاد مردم
با رندی،
بله، با ارزش‌های تنازیشون، با ارزش‌های کمدیشون، توانایی‌هاشون. به نظرم اون دلقک ها که حالا ما خیلی هاشون رو میشناسیم، مثلا توی 100-150 سال اخیر در دوره قاجاریه و مانند اون که خیلی هم سرشناسن، و بعد برخی از اینها پاشون به تئاتر باز میشه، اینا الزاماً اشخاص خیلی باسوادی نیستن ولی از فرهنگ عمیقی برخوردارن، همیشه سمت مردم هستن، کنار مردم، در صف مردم هستن و توانایی های بالقوه و مادرزادی دارن
ده.
مثل آقای مثلا مصری یا مثل مهدی مصری یا مثل مثلا همین دوست عزیزمون شادروان آقای سعدی افشار، اینا توانه، یا در مشهد شما یه آقای بودن که خیلی عالی بودن، من اون موقع دیده بودم، مثل آقای چیز که در اصفهان بودن، ایشون در مشهد بودن در تئاتر خراسان، خیلی خیلی عالی بودن. الان از خط ظهور
چه دهه‌ای
مثلا 40 سال پیش 50 سال پیش خیلی درجه یک بودن. یه اون موقعی که من واحد نمایش بودم ایشون دو مجلد کتابم نوشته بودن که چاپ نشد ولی من اونا رو دیده بودم، خیلی
متوجه شدم استاد در اون.
بله.
اسم حضور زن
آقای صابری بزرگ قاطعه ایشونو میشناسن.
بله بله، من الان تصویرشون هم تو ذهنم هم، کتابشون هم خوندم، اونتا اسم یاری نمیده.
بله. البته یه چیزی بگم، ما یه خورده به کمدی هم شاید نزدیک شده باشیم، نمونه هایی داریم، مثلا چه اسمی برای فیلم کمدی و ارجمند استاد داریوش مهرجویی میتونیم بگذاریم؟ اجاره نشین ها. واقعا اجاره نشین ها از تماشاچی خنده شلیکی میگرفت، من در سالن سینما بودم، یعنی به نظر من اجاره نشین ها یک سینمای کمدیه. یا یک مجموعه بود که استاد ناصر تقوایی کار کرده بودن، دایی جان ناپلون،
ایرج پزشکزاد،
و استاد ایرج پزشکزاد نوشتن. خیلی عجیبه، نمیدونم شما دیدین که خود آقای پزشکزاد یه کتابی ترجمه کردن به اسم سرباز پاکدل یا سرباز خوب به شوایک،
از یارسلاو هاشک، سرباز نیک شوایک. بله.
آره یارسلاو
که
آخه برشتن به این اسم یه چیزی داره، سرباز این اون نیست.
برشت نمایشنامه تو حضور زن نیک
سیچوان. بله من اشتباه کردم. این چیزه، این سرباز راجبه اینه که یک قاضی عسکری هست، نظامیه ولی کشیشه. این در مجالس که حرف میزنه، مثلا برای ارتشی‌ها یا برای اینایی که میخوان اعدامشون بکنن، چیز بکنن، یک سرباز روستایی هست که وقتی اون حرفای بامزه میزنه با صدای بلند قشقش میخنده در مجلس، وقتی هم او حرفای غمگنانه میزنه این های های گریه میکنه. اون قاضی عسکر خیلی از این خوشش میاد، میگه که ما میتونیم با هم کار بکنیم، تو مجلس رو گرم میکنی. اونم میگه که آره از قبر ما تو خودمون تو روستامون یک کسی رو داشتیم. البته آقای پزشتاد اینو کار خودشون رو خیلی دیرتر نوشتن، خیلی دیرتر، زودتر نوشتن. این ترجمه مثلا مال 10-15 سال بعد از اینه که دایجان ناپلئون می‌نویسن، ولی خیلی شباهت‌های شکلی و ماهوی داره با اون، خیلی چیز عجیبیه. شما چیه نظرتون؟
شاید به نظر من شاید از روحیه خلاقیت خودشون در ترجمه دست بردن.
منظورم اینه که ما نشانه های کمدی رو میتونیم تو فرهنگ خودمون پیدا بکنیم به ندرت، اما ما داریم راجع به استنداپ کمدی حرف میزنیم، به استنداپ کمدی هنوز نرسیدیم.
درست. منباب معرفی فضای کمدی، من یه قطعه ای از بخشایی که جانسون در خصوص کمدی و نگاه‌هایی که ارسطو داشته، یه قسمتایی رو در واقع آماده کردم، شاید بتونه خورده‌ای فضا سازی بهتری به ورود به جریان استنداپ.
بله در فن شد بوتیقا اجازه بدین یه رفت آمدی داشته باشیم. از شما خواهش می‌کنم اونو بفرمایید.
که زیباست لبخند، که زیباست لبخند. دو روزیست گل رو نقم با بستان که می آید از راه داراج سرد زمستان، زیبایی و عمر کوتاه این غنچه سوگند، که زیباست لبخند، که زیباست لبخند. به لبها اگر غنچه های تبسم نشانیم، اگر نغمه آشنایی بخوانیم، اگر قدر فرصت بدانیم، در این لحظه های دلاویز پیوند، چه زیباست لبخند، چه زیباست لبخند. مجالی اگر هست با مهربانی به سر کن، به زیبایی و دوستی کام ایام را تازه تر کن. به شادی همه دوستان را خبر کن، به به روی همه دوستانی که هستم. چه زیباست لبخند، چه زیباست لبخند. به شادی همه دوستان را خبر کن، به روی همه دوستانی که هستم. چه زیباست لبخند، چه زیباست لبخند. چه زیباست لبخند، چه زیباست لبخند.
هموطنانی جان، شما همچنان مجلس آبوزها و از رادیوی محترم تهران رو میشنوید. چقدر سپاسگزارم از همکاران کاردان و کاربلدم که این نغمگی رو در این وقت به محضرتون تقدیم کردن. این نغمگی عنوان زیباش هست لبخند، خیلی مماس با برنامه این مجلس، اجرای جناب آقای وحید تاج عزیز. من در همین فرصت به نظرم اومد یکی از بزرگترین طنزنویسان ایران که مقفول واقع شده، انصافا یکی از بزرگترین طنزنویسان ایران، ما خیلی طنزنویس در چکاد و در قله داریم، چه اونایی که هم عصر ما هستن مثل استاد عمران صلاحی، مثل مرحوم پرویز شاپور، مثل استاد ابوالفضل زرویی نصرآباد، مثل سید ابراهیم نبوی، مثل آقای رفیع. اینی که من میخوام عرض بکنم، من دوران دانشجویی در جوانی با آثار ایشون آشنا شدم، استاد منوچهر صفا، ایشون قین داوود امضا میکردن، اندر عوالم کودکی، اندر عوالم. به نظرم واقعا طنز ایشون شازه، ایشون بسیار انسان فرهیخته‌ای بودن. من شاید از دور یکم ایشون رو دیده باشم، خیلی انسان عادی بودن، مثل مردم بودن، معمولی تو بهارستان زندگی میکردن با خانوادهشون و خیلی دور از هیاهو. ولی به نظر من اون موقع خب آقای منوچهر احترامی، خیلی دیگرها بودن که در قله طنزنویسی بودن، ولی استاد قین داوود مثل قاسم هاشمی نژاد خیلی مقفول واقع شده در ادبیات ما.
خیلی
بله. از شما جلال آل احمد هم رسیده. از شما میخوام خواهش کنم که بفرمایید.
شاید دکتر جانسون تشخیص درستری داده بود آن هنگامی که گفت کمدی در تعریف نمی گنجه. در پایان رساله مهمانی اون سمپوزیوم افلاطون، از سقراط بحثی منقول است بدین منوال که فن نوشتن کمدی عین فن تحریر تراژدی است. گرچه افلاطون در جمهوریت سخن سقراط و اشراف منشانه می شمارد و کمدی را امری ارزش کم ارزش و برای نمایشنامه مسخره می داند، اما کلاسیسیست به انهای مختلف از این تعریف ناخرسند است.
و شما اشارتون به ضیافت معروفه، کتاب ضیافت
و این که افلاطون. همون فرمایش شما در موقعیت های مختلف کمدی شرح وضعیت می کنه، شرح وضعیت اعمال مختلف در فضاهای مختلف. و شاید این اون جنس دوری و شاید عدم شفافیت در ذهن ما هنوز هست و این دوتا رو اشتباه میگیریم، طنز و کمدی رو. این اعمال وضعیت های مختلف تو موقعیت های مختلف یک بسته فرهنگی میخواد.
من به نظرم یکم کم لطفی شده به کمدی، زیرا که به نظر من نمیدونم چرا در مقایسه تراژدی خیلی ارجمنده، هم بین فیلسوفان تاریخی یونانی و هم دیگر از کنم که اندیشمندان دیگر کشورها، خیلی تراژدی
ارزشمندتر حتی در بازیگری های تئاتر.
بله، در حالی که واقعا اینطور نیست، واقعا اینطور نیست. کمدی به نظر من نیاز به تولید کنندش نیاز داره که انسان فرهیخته ای باشه، انسان دانشی باشه و با استعداد باشه. واقعا تولید کمدی نیاز به نبوغ داره. هاینریش بول نویسنده آلمانی یه کتابی داره، عقاید یک دلقک. بله، یه جمله‌ای داره برای من خیلی آموزاننده است، آموزاننده بود. یه جمله‌ای داره وقتی که میره، نه خیر ببخشید، تو کتاب سلطنت کوتاه پپین شاه چهارم می‌نویسه که جنشتاین بک می‌نویسه، ببخشید اصلا به چیز مربوط نیست، به هاینریش پول مربوط نیست، می‌نویسه که جنشتاین بک همون چیزو نوشته، این کار معروف
خشم خود.
بله، میگه که پادشاه میره تو یک پشت یک عتیق فروشی، میگه اون یه آباژوری هست که این یه نوری داره که زشتی ها رو به اندازه و زیبایی ها رو بی اندازه نمایش میده. این یکی. در هاینریش پول هم در عقاید یک دلقک میگه که زمان کار یک دلقک زمان استراحت مردم عادیه. به نظرم اینم دیدگاه بسیار بسیار خوبی. خب الان ساعت 22:25 دقیقه و 42 ثانیه است. آیا جناب آقای مهبلیان پرسشی بوده که من بلد نبودم بپرسم، شما ضروری میدونین که الان مطرح بکنین اون رو؟
یه سری مطالب تکمیلی نسبت به همین جریان سیر استندآپ کمدی هست که در سده 18 و 19 هم در میوزیک هال، معمولا در سالن های موسیقی در انگلستان شروع به کار کرد. اون هنرمندانی بودن در اون دوره مثلا کن داد، مکس میلر.
یک کن راسل داریم که دست میندازه دنیا رو انگلیسی. بله، فیلم سازه. بله، بله، بی نظیره
کن راسل.
بله.
و پیشینش پیشینه یه سریال نویسی و رادیوس.
بله.
اداره سانسوری وجود داشته که موقعی که درافت های اولیه نمایشنامه های کمدی رو و فضاهای طنز نویسی برای اجرا میدادن، با خودکار آبی تصحیح میشد موارد سانسور. فقط با خودکار.
بله.
و در صورت تغییر این خودکار آبی به نحو بدتر یا حفظ همون فضا، کلن از ادامه کار محروم میشدن تا میرسه به کمدین های پست وار، یعنی پس از جنگ، کمدین های پسا جنگی که با ورود به در واقع رادیو تلویزیون میوزیک هال از بین میره و کلوب های در واقع شادی شکل میگیره. تو کلوب های شادی هنرمندانی مثل بابی تامسون که هنوزم در عوام در انگلستان جای های اهمیت هست کار میکردن و این جریان ادامه پیدا میکنه با هنرمندان یه جورایی میشه گفت عظیم الجثه ای، واقعا مثل رابین ویلیامز، رد فاکس، ریچارد.
البته چه خوب بود که از سینمای کمدی، اونجایی که من میگم کمدی باید که شرافتمندانه و اخلاقی باشه و میشه اخلاقی مردمان رو به وجد آورد، خندون، یاد بکنیم از استاد چارلی چاپلین.
بله، بله.
که بسیار سینمای اخلاقی داره و همه این نسل‌ها رو میخندونه، یا از چاق و لاغر، لورل و هاردی. بله. و دیگرها. خیلی سپاسگزارم. باستر کیتون عزیز، بله، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت منو پذیرفتید. هموطنان جان، آی کیهان اطلاعات، آی کیهان اطلاعات، روزنامه ها، مجلات، آی عکس و شرح و تفصیل از تهران و ولایات، آی کیهان اطلاعات، روزنامه ها، مجلات، آی عکس و شرح و تفصیل از تهران و ولایات. اصل خبر همینه، ایران جان زمینه. خداحافظ.
خدا و سلام. سلام، شب بخیر میگم به شما شنوندگان خوب رادیو تهران، همراهان عزیز و صمیمی این ایستگاه رادیویی. خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید. ضمن عرض خدا قوت به همکارانم در برنامه آب و تاب ازتون دعوت میکنم در دنباله شب هم همچنان شنونده ما باشید. بعد از عرض بنده برنامه 6 نقطه تقدیمتون میشه تا حوالی ساعت 23، پس از اون هم برنامه در محضر استاد رو خواهید شنید و رأس